بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل علم النفس همون معرفت قوای نفس است. سم رأی و نظر در این مسئله بود. یکی این که هر قوه را نفس می دانستن و می گفتن انسان مجموعه نفوس است، دارای نفس نباتی و حیوانی و انسان است. قول دوم این که انسان حقیقتی دارد به نام نفس ناطقه و قوایی دارد که اون قوا کارهای گوناگون را انجام میدهد. نظر سوم این بود که انسان بیش از یک حقیقت گسترده نیست که فی وحدتها کل قواست، چون از نازل ترین درجه شروع کرده تا به کامل ترین درجه همه این مراحل را یکی پس از دیگری طی میکند و تحصیل میکند و فی وحدتها کل قواست. این نظرات سگانه روی مسائل حکمت بود، اما روی مسائل عرفان مسئله اینکه انسان دارای نفوس عدیده باشد یا دارای قوای عدیده باشد یا دارای درجات عدیده باشد مطرح نیست. نفس و قوای نفس به عنوان عامر و جنود اون عامر مطرحند و همونطوری که فرشتگان مأموران الهی و جنود الهی به شما میروم، قوای نفس به نسبت الالنفس چون فرشتگان یعنی به نسبت الالرب. و اما از اون طرف که نسبت رب به فرشتگان نظیر نسبت نفس باشد به بدن، این را صریحا نفی کردن که این چنین نیست. و چون مسئله عرفان مطرح است نه مسئله برهان، تقسیم قوای نفس به سه قسم که اراده و قدرت و نیروی تحریکی باشد دیگر مطرح نیست، زیرا نفس در بسیار از موارد نیازی به تحریک ندارد، با حرکت کار نمی کند. فاعل لا بالحرکه، مقامی میرسد که صرف اراده او کافی است. لازم نیست که به حرکت کار انجام بدهد. این مقام برای بسیاری از مؤمنین در بهشت حاصل است و برای اوحدی از اونها که اولیای الهی هستند در دنیا حاصل است که به مجرد اراده کار انجام اگر چیزی را بخواهند به اذن الله انجام می‌دهند. و این معنا را با دو سه مطلب اثبات کردند. یکی این که انسان خلیفت الله است، یکی این که انسان مخلوق است علی صورت الرحمن، یکی هم اون حدیث شریفی که در نامه‌ای که به اهل بهشت میرسد نوشته شده. این که انسان خلیفت الله است، از کریمه نجائر فی الارض خلیفه استفاده می شود و منظور شخص معین نیست، برای اینکه اون شخص معین مسئله فساد فی الارض و سفک دما و امثال ذلک در پی نداشت. بالاخره حقیقت انسان است که می تواند خلیفت الله باشد، نجائر فی الارض خلیفه. و اینکه انسان مخلوق از علی صورت الرحمن به اون حدیث شریفی بود که دیروز نقل شد. و اینکه انسان به مقام میرسد که به هرچه امر بکند او امتثال میکند و انجام میدهد، اون را هم از مجموع آیاتی که در زمینه سجود فرشتگان نسبت به انسان وارد شده است استفاده می‌کنند. می‌گویند خدای متعالی همه موجودات را به عنوان بنده و مسبح و ساجد معرفی کرد. تنها انسان که خلیفت الله است او را به عنوان مسجود معرفی کرده است. دیگران ساجدند. اگر دیگران حتی اون ملائکه مدبرات هم ساجدند، به انسان است که مسجود است، به سجده اونها هم سجده تکلیفی نیست، نظیر سجود و رکوعی که برای انسانها در عالم تکلیف مطرح است اونجا مطرح نیست، بلکه همون خضوع خارجی است. و اگر همه مدبرات امر نسبت به مقام شامخ انسانیت خاضعند، پس اگر انسان به درجه کمال رسیده است، میتواند عالم فرشتگان را هم تدبیر کند به استقلال. این که گفته میشود انسان تدبیر میکند، انسان مهری از مهرهای خیز خداست. مثل این گفته میشود آفتاب بسیاری از قسمتها را روشن میکند، فلان ستاره بسیار از قسمتها را نور میدهد. این نه به معناست که ستاره یک موجودی است و آفتاب موجود مستقلی است به نور میدهد، نه، اینها مخلوق از مخلوقهای الهی هستند و به اذن الله و تحت تسخیر الله موجودند و نیرند و نور افاضه میکنند. اگر گفته شد انسان به جای میاد که حتی فرشتگان را هم تدبیر میکند به اذن الله، نه به معنی که حالا انسان سمتی پیدا کرده که در کارگاه عالم نقشی داشته باشد، نه، خود انسان مهری از مهرهای وسیل جهان خلقت است، معموری از معموران الهی است، مدبری از مدبرات امر خواهد بود. این طور نیست که من انده چیزی داشته باشد و من انده چیزی رو به چیز دیگر اعطا کند. همونطوری که اون فرشتگان عالیه که حمله عرشن، اونها هم بسیار از کارها را در نظام خواهی انجام میدهند، اما هیچ کدام من انده واجد چیز نیستند، بلکه همه ماموران الهی و آیات الهی هستند. انسان هم که کامل شد به شرح ایتر. و این که قرآن کریم برای انسانیت این مقام را قائل است، نشان میدهد که نفس در عالی ترین رتبهش جنود فراوانی دارد که حتی ملائکه که مدبرات امرن جنود او بشمار میرود، زیرا اونها در برابر انسان ساجد و خاضعند، هرچی انسان بگوید اونها انجام میدهند، چون منظور از این سجده سجده تکلیفی و امثال ذلک نیست. این رو توضیح میدهند. همین معنا را مرحوم صدر المتعلین در کتاب شریف تفسیر سوره یاسینشون در زیل آیه کریمه لها فی آفاکت و لها ما یدعون مبسوطا بیان کردند، یعنی این همین بحث ها. اون تا اونجا رو روش قرآنی یادی بازتر بیان کردن تو صفحه 196 و صفحه 197 این تفسیر سوره یاسین زیل آیه کلمه لهم فیا پاکت و لهم ما یدعو، بهشتیان هرچی بخواهند حاصل است، هرچی ادعا بکنند، هرچی طلب بکنن، هر دعا و دعوتی داشته باشن مستجاب است. اونجا حالا هرچه بخواهند مستجاب است و حاصل است، یعنی هر امری را به نام مشخص بخواهند، اگر یک چیزی را بخواهند باید نام ببرند که اون چیز حاصل بشود، یا نه دعواهم فیها سبحانک اللهم است. اونا اگر خواستن یه امر حاصل بشود، اسم اون امر را میبرن و میگوین اون امر حاصل بشود یا حاصل بشو به صورت امر، این چنین است، یا نه دعواهم فیها سبحانک اللهم است. این که کریم فرمود لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون، هرچی ادعا کنن و طلب کنن و تمنی کنن و دعا کنن و بخوانن و بخواهند حاصل است. آیا قرآن نحوه دعا اینها را هم تبیین کرد که چجوری میخوانند؟ و مثلا میگوین فلون میوه باش یا فلون چشمه باش، این است یا نه دعواهم فیها سبحانک اللهم است و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم الحمد لله. یک کلامی با یک دیگر دارم که تحیتهم فیها سلام. یه مسئله، یه مسئله هم با خدای خود دارم، چون نیاز دارم به وسیله تمسک به ذیل عنایت اللهی اون نیاز را برطرف کنم. به یک کلامی هم بعد از رفع نیاز دارم که نیازشون که برطرف شد سخنی دارم. وقتی نیازشون برطرف شد و آخر دعواهم الحمدلله که هم که این نعمت من ناحیه ذاتم بسه، پس آخرین دعوای اینها هم دو ثنای خداست نسبت به یکدیگر، هم تحیت اون فیها سلام. اما اون که محل بحث هست این است که اگر در سوره یاسین فرمود لها فیها فاکهتون و لها فیها ما یدعون، چجوری دعا میکنن، چجوری میخوان؟ این دعواهم فیها سبحانک اللهم در ذیل این کریمه ظاهرا روایت معصوم علیه السلام آمده است که اونها وقتی چیزی را میطلبند به نقص خود و حاجت خود پی میبرند و این نقص را کسی باید برطرف کند که منزه از نقص باشد و سکوت و دوست بسند. دیگر در برابر اون سبوه قدوس خجالت میکشن که اسم اون میوه یا اسم اون متا یا اون مطلوب را ببرن، بعد خدا را تسبیح میکنن وقتی یک چیزی را بخواهند که محقق بشود میگوین سبحانک اللهم. با این سبحانک اللهم اون حاجت برطرف می شود، اون شیء موجود می شود، اونگاه می کنه الحمدلله که دعواهم فیها سبحانک اللهم است، تحیتهم فیها نسبت به هم سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. اینا با تنزیه کار می کنند، با تسبیح کار می کنند، همونطوری که فرشتگان با تنزیه کار میکنند، با تسبیح کار میکنند، اوحدی از انسان های کامل هم با تسبیح کار میکنند. این با این دعا و با این دعوت هرچه بخواهند پیدا میشود. دیگر در این مرحله حدی نیست، برای این مرحله نصاب مشخصی نیست. وقتی که نصیب ها را برای اون انسان های عادی و یا اوساط از مؤمنین بیان می کنند مشخص می کند حدی قائل است، نصابی قائل است، حالا یا خالص یا ممزوج بالاخره حدی قائل است. برای ابرار مقام قائل است، برای مقربین مقام قائل است. موبد اینا از چشمه های می نوشند که اون چشمه ها کافور نام دارد یا تسنیم نام دارد. اون چشمی که به نام تسنیم یا به نام کافور نام دارد خالصش مال مقربین است که از اون چشمه به مقربین می چشاند و اما مقداری از آب اون چشمه را ممزوج می کنند به ابرار می دهند که اینها یشربون کأسن کان مزاجها کافور، یا خالصش چشمه کافور نیست، یک مقداری از چشمه کافور ممزوج میکنن به ابرار میدن، چون ابرار کارشون چون کار مقربین خالص نیست. اینها که یشربون من کأسن کان مزاجها کافورا، مزاجها کافورا، یا نه یشربون عین یشعو بها عباد الله یفجرون و تفجیرا یا یسقون من رحیق مختوم فتامه مسکن فی ذلک مسکن. و صدرش میگوید به اینکه این گروه از کسی مشروب میشوند و برخوردار میشوند که مزاج او تسنیم تسنیم چیست؟ عین یشعو بها عباد الله یفجرون و تفجیرا. اون چشمه تسلیم چشمه خالص است که مقربون می نوشند. مزاج از اون چشمه تسلیم را به مادون مقرب می نوشانند. حالا ای حال اون مرحله عالیه را می گوید که فیزاری که فلی تنافس تنافسون. اگر تنافسی هست، نفیس طلبی هست، نفیس این است، به دنبال این بیم. و اگر بخوان بدون نفس نفس بزنن، به دنبال این بدون نفس نفس بزنن، درباره این کارها تنافس کنن، بلا جای دیگه عمرشون هدر نزن. فی ذلکه هم یه تنافس متنافسون. اگر دنبال نفیس میگردن، نفیس میگردن. این تازه مال ابرار است، اون هم مال مقرب است که همه این خصوصیاتش محدود است، اندازه گیری شده است، مشخص است و نصاب دارد. هم چشمش مشخص است، هم قدحش مشخص است. حالا یا خالص یا ممزوج. بالاخره یک قدح است، یک کاسی است، یک رحیق پری است و یک چشمه است که از اون چشمه می جوشد و از در این قدح ریخته می شود و به اینها میدهند، به اینها چشونده میشوند. اما یک وقتی سخن از مقام شامخ علی اولاد علی علیه السلام است، سخن از جایی سر در میارد که هیچ چیزی از اینها نیست. یعنی نه مسئله چشم مطرح است، نه مسئله کاسه مطرح است، نه مسئله ممزوج و خالص مطرح است، اصلا هیچی که از این ها مطرح است. اون مسئله و سقاه و رب و شراب هم تبوند. دیگر نمیگوید از چشمه است، دیگر نمیگوید در کاسه است و دیگر نمیگوید به سقاه. تنها جایی که در قرآن کریم خود خدا ساقی است، همین جا است خدا ساقی ایستان اینها مسقی می شود و جام داران به اینا چیزی می دهند. صحبت جام نیست، بلکه کأس و رحیق و امثال دارش مطرح است. و صحبت از چشمه نیست که از جای معین می جوشد و یا خالص یا نیست. فقط صحبت از ساقی است، صحبت از شراب است و صحبت از طهور. این طهور را مرحوم امین اسلام تبرسی رضوان الله تو مجمع از کسی که این شراب را نوشیده است و مولانا صادق سلام الله علیه که امام صادق این شراب طهور است، یو تحیر و قم از کل مسلمین، یه چیزی نمونده است که زیر پوشش انسان کامل. هر چه غیر خداست از قلق این بلیه خدا خیلی شد. ازا فرمون سقا رب و شرابن تخورن تخورن هم تاهر نفسه هم تاهر نفسه و تاهر قوم هم کل ماسبن. یه صحبتی چشمه و جام و قلق معین و نصاب مخصوص و مسئولان سقی هم ساختاری بیسن، چون اونها که ساقیانند خود اونها به وسیله اینها باید شراب بنوشند. در اونجا ساقی اینها جز الله سقی اینها سقا رب و شراب و میتواند کامل تر به نسان بوشند. آخره انسان است و دارای جسم و جان است. همین انسان است که همه مراحل را دارد و در همه مراحل نیازمند است. او اون مرحله بالاش کامل شده، مراحل پایین رو به همراه دارد که بالاخره انسان از ملک نیست، یعنی اونجا هم حالا رشد نمو بکنه از دوران کودکی به جوانی برسه این چنین نیست، ولی بالاخره جسم به همراه میبرد. یه ملک نیست که بدون جسم باشه. این مرحله نازله نیاز دارد به مرحله کامله. این مرحله کامله همونطوری که مجرای فیض است برای بسیار از موجودات، مجرای فیض است برای مرحله نازله خودش. هم ان المتقین، هم ان المتقین فی جنات و نهر، هم فی مقعد صدق عند ملک المقتدر. عند ملک المقتدر بودنش از جنات و نهر که جدا نمی کند. اگر اون ملک بود که لا جسم له بلا بدن الله، یه مسئله ما انسان است، وقتی انسان است هر دو بخش داره، اون تا در دنیا از طبیعت میگره، در آخرت از طبیعت نمیگره، در مجاری بالا ارتضا بکنه. بلکه هم فی جنات و نهر است، هم فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، هم عند ملک مقتدر است به ماله و نفس کان، هم فی جنات و نهر است به مال هم در مراحل نهر. بعدا در دنیا زمینه تکامل هست، در قیامت به نفس متکی است، در دنیا نفس به این بدن و در قیامت این به اون کامل متکی است. دنیا رو رها میکند، نه انسان. انسان یه موجودی است، جسم و بدن در دنیا استفاده از این جسم برای تحصیل عمل صالح، در آخرت این بدن به دنبال او به او متکی است، اینکه او به این محتاج باشد، این به او متکی است. یه موجودی است جزئی، چون انسان یه موجود مجردی که ملک نیست که فقط بیده باشد. اگر انسان از تو حقیقتی است انسانی، مرحله نازله ای دارد که مرحله نازله به مرحله بالا متکی است، بدن را نفس در اونجا دارد. من دیگه هم فی جنات و نهر هست به ماله و مرحله نازله، هم فی مقعد صدق عند ملک مقتدر است. عند ملک مقتدر اونجا جای استراحت و خورد و خواب نیست، خوراب و خوراب نیست، اونجا جای خستگی است. این مرحله ما نازله هم جای بهره برداری هست، اما جای خستگی نیست. انسان در اونجا بدون اینکه رنج گرسنگی ببرد لذت سیری ببرد، در اونجا بدون اینکه رنج تشنگی را تحمل کند لذت سیرابی را تحمل کند. به خلاف دنیا، در دنیا اگر لذت سیر شدن هست رنج گرسنگی هم هست، لذت سیراب شدن هست رنج تحمل رنج تشنگی هم هست، و این مقوم سیر شدن یا سیراب شدن نیست که چگونه در آخرت آدم سیراب می شود ولی تشنه نیست. در آخرت بدون اینکه آدم رنج تشنگی داشته باشد لذت سیرابی خوزد، میگه حتما باید تشنهش بشود، این رنج رو پیدا بکنند، بعد از آب کوثر بنوشد به سیراب بشود به لذت. تشنه نمیشود، لذت سیرابی هست بدون علم تشنه. البته نظام نظام بیدن در دنیا انسان اولی مطلبی رو جاهل است، بعد عالم می شود به خیلی لذت می دهد. آیا در لذت بردن از علم حتما سبق جهل لازم است؟ که آدم یه دوره باید جاهل باشد، خستگی و رنج جهل را تحمل بکند، بعد عالم بشود و لذت ببرد که در حقیقت امتزاج از علم سبق جهل لازم است که اگر یک موجودی دائما عالم بود و از علم لذت نمی برد یا نه این که ما می بینیم در ما لذت علم مسبوق به تلخی جهل است به خصیصه موقد است نه برای آنکه در حقیقت عالم شدن به علم پیدا کردن و از علم لذت بردن سبق جهل حد شده باشد این به خصیصه موقد است که حالا اگر یک موجودی سابقا جاهل نبود بلکه دائم الحضور و علم بود او از علم لذت نمی بود چرا؟ چون قبلا جاهل آیا لذت از سلامت مسبوق به رنج از مرض باید باشد تا انسان قبلا مریض نباشد و بعد سالم نشود به سلامت نمی کشد یا این لخصیصه مورد است در حقیقت التزاز من از سلامت سبب مرض دخیل نیست اگر یک موجودی بود که لا یمسه نسب و لا یمسه لحوب او دائما در این کمال است همچنین در لذائذ دیگر در لذت ها دیگر این چه نیست که سبق علم شرط باشد در حقیقت لذت ادراک و نیل ملایم محفوظ است نه سبق علم این سبق علم به خصیصه مورد است بنابراین اگر انسان به جای رسید که بدون رنج تشنگی لذت سیرابی بود او هم لذت است در جریان آب کوثر دارد که وقتی کسی از کوثر چشید دیگر لازم بعد او عبدا اصلا تشنگی نیست و اون آب هم سیری می آورد انسان گرسنه نخواهد شد با این که رنج گرسنگی و رنج تشنگی نیست لذت نوشیدن و خوردن هست به التزاز هست در التزاز سبق علم شرط نیست در استفاده و تمتع از علم سبق جه شرط نیست حتما انسان یک دوره باید جاهل باشد تلخی جهل را بچشد بعد عالم بشود و از این علم لذت که اگر یک موجودی دائم العلم بود او لذت نبرد این چیزی نیست اگر یک موجودی دائم العلم بود لذت دائم دارد
چند نفر هم چهارده نفر هم عدد فعدد انبیاس و عدد مرسلین است این ها رو بزرگ نه آورد نه اونجا اگر کسی باشد محصول است آدم های عادی اگر باشد اونا که شاگردان محصول میدن دو ولایت اونها ممکنه گوشی بوده بگرد در تحت این بعد از این که اون سه مسئله را اشاره کردن مسئله اول که انسان کامل خلیقت الله است مسئله دوم این که مخلوق است علی صورت رحمان که روایات ما داد و مسئله سوم این نامی است که به اهل بهش میرسد چون در ذکر این نامه این بود که فقال رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم فلا یقول احد من اهل الجنه لشیء کن الا و یک هیچ چیزی نیست که اهل جنت به او بگوید کن و او نباشد چون مقام انسان کامل است باید اذن بگیرد دیگه کی نمیاره ملائکه میارن و اذن میدن این
تشریفی است، تکریمی است. ملائکه خدمه این هستند. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. و اونگاه به این عبارت گفت که فجاء بشیء که فرمود لا یقول لشیئن. فجاء بشیء که به من انکر نکرا، از هر نکره نکره تر و از هر عامی عام تر کلمه شیئن است. فعم از کلمیت پیدا میکن، هر چرا که بخواهد انجام شود. و در بهشت نه بدی هست نه بدخواهی. و این مال اون انسان کامل است که اون میتواند بر عالم عقول و نفوس و طبیعت مسلط باشد. چرا؟ بر این که بقایت و طبیعت این تکوین و الاجسام به ما تحمله هست. حد اکثر کاری که در طبیعت انجام میگیرد تکمل جسم به اون چرا که جسم هم میکنه از عوارض و اوصاف. پس ماورای اجسام و جسمانیات را شامل نمیشود. فلیس لحل عموم، برای طبیعت عموم نیست. یه من بالاتر از طبیعت که نفس است، اون هم محدود از کارش. وقایت نفس تکوین ارواح جزئیه فی نشعات طبیعیه است. و الارواح من العالم است، گوشه ای از عالم است، بعضی از عالم است، نه همه عالم. این دوتو فلم تعام، پس عالم ارواح و نفوس هم عمومیت ندارد، مثل این که عالم طبیعت عام. در عالم طبیعت فعل انفعالایی هست محدود، در عالم نفوس فعل انفعالاتی هست محدود. فما اوتی العموم الا للانسان کامل حامل سر الهی. اون عموم نفوذ و قدرت تنها به انسانی داده شد که به علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه. اون انسان کاملی که حامل اسرار الهی است که همه ملائکه در برابر او خاضع و ساجدند. دل انسان کامل حامل سر الهی. و کل ما سوى الله جزء من کل الانسان، همه ما سوى الله جزء این حقیقتا که به نام انسان کامل نام داره. زیرا اگر اول ما صدر نور نبی که صلی الله علیه و سلم، سوادر بعدی همه از این مجرا مدد میگیرن. دیگر ممکن نیست یک موجودی صادر اول باشد و مجرای فیض برای صادر بعدی نباشد. و این هم به معنی تفویض نیست که کار را به این واگذار کرده این مستقل باشد. این یک لحظه بدون اعتماد به قدرت واجب موجود نیست، فضلا از اینکه بتواند موجود غیر باشد. پس این مجرای فیض است برای همه مراحل مادون. و کل ما سوى الله جزء من کلی که اون کل انسان است. تعقل ان کنت تعقلو، فنظر فی کل ما سوى الله، ببینید که خدا چگونه همه ما سوى الله را به عنوان بنده ساجد معرفی کرده است. در بین اونها انسان است که به عنوان مسجود معرفی شده است. فنظر فی کل ما سوى الله و ما وصفه الحق به و هو قوله به من شئن الا یسبح بحمده. و همچنین و وصف الکل و وصف الکل به سجود که گفت همه سجده می کنند که لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. و همچنین فرشتگان در برابر اون حامل سر الهی که فسجد الملائکه و کل هم اجمعون هست، همه اینها ساجد و همه اینها خاضعند. هیچ یک از اینها فرمان روا نیستند، تنها انسان است که فرمان روا است. و ما جعل لواحد منهم امرا فی العالم ولا نهیا ولا خلافتا ولا تکوینا عاما. برای هیچ موجودی سمت آمریت و فرمان روایی قائل نشد، سمت نه قائل نشد، سمت خلافت که خلیفت الله باشن قائل نشدن. سمت تکوین عام که تأثیر فراگیر داشته باشن هم قائل نشدن. تکوین موضوعی و خاص را به اینا اعطا کرد، اما تکوین فراگیر را به اینا اعطا نکرد. ولی و جعل ذلک را للانسان کامل، که حتی مدبرات امر هم در برابر انسان کامل خاضع و خاضع ساجدند. و انسان می تواند این معنا را در خود بیابد، در حیطه نفس، در درون ذهن، هر چه اراده بکند یافت می شود. اگر قوی تر شد در بیرونم هر چه اراده کرد یافت می شود. فمن اراد ان یعرف کماله فلینظر فی نفسه فی امره و نهیه و تکوینه بلا واسطت لسان بلا جارحت بلا مخلوق غیره. اونجا که بدون واسطه امر می کند چگونه در صحنه نفسش پیدا می شود؟ هر چه را بخواهد در صفحه نفس ایجاد کند ایجاد خواهد شد، هیچ واسطی در کار نیست. فمن اراد ان یعرف کماله او فلینظر فی نفسی، درباره چی بیندیشد؟ درباره امر و نهی و تکوین بلا واسطه، که بدون این که از زبان کمک بگیرد، بدون این که دست و قلم بگوید بنویسند، به مانند آن هر چرا که اراده کرد در صفحه نفسی او پیدا می شود.
بله. حالا در مورد انسان کاملا روشن شده که چه مقدار نقصی فکری دارن که اون رو اراده بکنن، این در مجرد هم که این عالق هستن
به طرف بی‌نهایت، که بی‌نهایت لایقفی دارن، البته بی‌نهایت لایقفی دارن، چون بعض از مراحل هست که محدود نمی‌دانن تا رو بخواهن. لذا قرآن کریم می‌فرماید به این که تا اونجا که اینها می‌خواهن برای اینا حاصل است. بعضی از چیزها هست که اینا نمی‌خواهن ولی که نمی‌دانن تا بخواهن. الان یه انسان عادی محدوده خواهش او مشخص است که چی میطلبد. او هرگز فلو نسخه خطی را که فارابی یا ابن سینا نوشت در فلو مسئله است هرگز آرزو نمی‌کند، چون اصلا این رشته رشته او نیست تا آرزو کند بوده ای کاش من نسخه خطی را می‌داشتم. و همچنین عالم نسبت به مقامات بعدی، همچنین اولیای الهی نسبت به مقامات بالاتر. لذا قرآن فرمود که ولهم ما یشاؤون فیها، هرچه بخواهند هست، اما ولدینا مزیدون، یه چیزایی هست که فوق مشیت اونهاست، فوق اراده اونهاست، اونهاست نمیدانن تا بخواهند. اگر یک کسی چیزهایی را ندید او را وارد یک بوستانی کردن گفتن هرچه بخواهی حاضر کنیم، او اونچه که شنید یا اونچه که احیانا به ذهنش میآید میطلبد، اما اونچه که نشنید و نمیداند و به ذهنش نمیآید خواهش هم ندارد، تمنی هم ندارد. لذا میفرماید به اینکه هر چی اینها بخواهند برایشون حاصل است، و بعضی از چیزهاست که اینها نمیخواهند برای اینکه نمیدانند تا بخواهند. لها ما یشاؤون فیها اما ولدینا مزید. دیگه حدی نیست، شرابا طهورا که یطهرهما من کل مسبر، یعنی هیچ حدی بر اون ابدی خواهد. فإن صح المزاء فی ذلک، اگر با همین نفوذ و مضی مسئله حل شد که با اراده او چیزی محقق می شود، پس فهو علا بینت من ربه فی کماله، شاهد درونی دارد. فإنه عنده شاهد من ای من نفسه فی امره و نهیه و تکوینه بلا واسطتین، و اون همان است که ما ذکر کردیم که انسان هرچی را بخواهد برش پیدا میشه در درون نفس. حالا اگر از نفس بیرون آمد به جهان خارج چیزی را امر کرد و محقق نشد، فإن امر او نهى او شرع فی التکوین به واسطت جارحت من جوارحه، با زبان گفت یا با قلم نوشت، فلم یقع شیء من ذلک او وقع فی شیء دون شیء ولم یعام، اگر چیزی را به واسطه خواست و هیچ مقداری از او حاصل نشد، یا بعضی از او حاصل شد و بعضی از او حاصل نشد و همش حاصل نشد، این خاصیت واسطه است. وقتی واسطه در کار باشد تخلف هم مطرح است، وقتی واسطه در کار نباشد تخلف مطرح نیست. مع عموم ذالک به ترک الواسطه، اونجا که واسطه نیست همه چیز حاصل است، اونجا که واسطه هست احیانا هیچی حاصل نیست و احیانا بعضی حاصل است. این فقط کم و لیل انسان، ولی عدم امتثال به اطاعت ضرری ندارد. ولی اینکه انسان همونطوری که مبدأ متعالش در امرهای مع الواسطه این چنین است که گاهی اطاعت می شود گاهی اطاعت نمی شود، و در امرهای بلا واسطه هرگز اسیان راه ندارد، انسانم که خلیفت الله است در چیزهایی که بلا واسطتن امر می کند اطاعت می شود، اونجایی که مع الواسطه امر می کند گاهی اطاعت می شود گاهی اسیان. خدای متعالی به واسطه ی انبیاء و مرسلین امر نهی، در اینجا ادی اطاعت میکنن به ادی اطاعت، اما اونجایی که بلا واسطتن امر میکنن انما امره به شیء اذا اراد ان یقول له کن، اونجا دیگه فیکون خواهد. در امرهای بلا واسطه جا برای اسیان نیست. انسان هم هرچرا بلا واسطتن بخواهد در حیطه نفس خود ایجاد. در امرهای مع الواسطه جا برای اسیان. واسطه گاهی با گفتن است، گاهی با نوشتن است، اینا واسطه است. همین.